أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از آن که ما دسته از روایات را که در حقیقت نکته وجود عده را ذکر کردن بررسی کنیم، در رابطه با اون دسته قبلی روایاتی که عرض کردیم عناوینی درش ذکر شده، ما نحن فیه رو شامل می شود و حکم می کند به اینکه زنی که فاقد رحمه لیس علیها عدتون، که ما این روایات رو ملاحظه کردیم و در مفاد این روایات بحث کردیم. حالا در همین رابطه یک روایت صحیحه ای هست که این روایت کاملاً دلالت می کند بر مطلبی که ما ذکر کردیم، و این روایت چون هم صحیح است و هم دو سه نکته و دو سه مطلب در این روایت وجود دارد، به نظر من این از نفیس‌ترین و جالبترین روایاتی است که هم در رابطه با تفسیر آیه مورد بحث و هم در رابطه با حکم مسئله‌ای که ما درش وارد هستیم، این روایت خیلی بیان جالبی داره و تعجب این است که مورد عنایت واقع نشده. و اون روایت عرض می شود که در باب چهارم از ابواب عدد، روایت هفتم، روایتی است که کلینی نقل می کند از ابراهیم ابن هاشم، اون هم از علی ابن ابراهیم، اون هم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ایشون هم عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، سند کاملا صحیح و بی اشکاله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال عدت المرأة التي لا تحیز والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر. می فرماید که دو زن عدهشون عبارت از سه ماهه، که خب پیداست مقصود عده طلاقه. یکی المرأة التي لا تحیز، این لا تحیز دو تا نکته درش هست، یکی این که نمیگوید لا تحیز و مثلها، تا اون حرف هایی که در دسته دوم روایات مطرح بود، ولو این که ما استظهار کردیم، اما دیگه جای اون شبهه نیست. این نمیگه المرأت التی لا تحیز و مثلها نداره که ما بیاییم روی مثل صحبت بکنیم که آیا مقصود از مثل مماثلت در سن یا مقصود از مثل مماثلت در خصوصیاتی است که این مرء داره. پس یک نکته این است که لا تحیز و مثلها نداره، المرأة التي لا تحیز. نکته دوم این است که به صورت فعل مضارع منفی بیان شده، نمیگوید عدت المرأة التي لم تحیز، که در بعضی از روایات روی این عنوان بحث بود. این میگوید عدت المرأة التي لا تحیز، اون زنی که بعد از طلاق در آینده حیض نمیبیند. حالا قبلا حیض میدیده تا زمانی که فرزند رحم داشته، یا اینکه نه قبلا هم حیض نمیدیده، زنی بوده که از اول بلوغش اصلا حیض ندیده، حالا هم نمیبینه ولو اینکه واجد رحم هم هست. عنوان اینه عدت المرأة التي لا تحیز، حکم روی این عنوان رفته. این طبیعت صادق بر ما نحن فیه، من خرج رحمها هی المرأة التي لا تحیز، منتها یک مصداق از المرأة التي لا تحیزه. به نظر من این تعبیر در این روایت بسیار تعبیر جالبی هست، اون هم در کلام امام ابتداءً به صورت یک ضابطه کلیه مطرحه، نه اینکه حالا جواب سؤالی باشد و بریم دنبال اینکه ببینیم آیا در ذهن سائل چی بوده، چی محط سؤال و مورد نظر سائل بوده. نه، ابتداءً بدون اینکه مسبوق به سؤالی باشه امام می‌فرماید دو طبیعت، دو ماهیت زن، اینا عدهشون سه ماهه. یکی المرأة التي لا تحیز و مثلهام توش نیست، لم تحیزم توش نیست، زنی که حیز نمی بیند، حالا منشأ عدم الحیزش هرچه می خواد باش، اون زنی که لا تحیز و عدهش عبارت از ثلاثت اشهره، کاملا حکم رو برده روی یک طبیعت مطلقه که اطلاقش شامل محل بحث ماست. المرأة التي خرج رحمها، این مصادیق المرأة التي لا تحیز، ولو اینکه مصادیق دیگر هم برای این وجود داره. پس ببینید عبارت اینه عدت المرأة التي لا تحیز، یکی هم والمستحاضة التي لا تطهر، زنی که دائم الحیضه، مقصود از این مستحاضه یعنی دائما خون میبینه. حالا او به ما مربوط نیست فعلا. عده این دو نفر ثلاثه اشهر و عده و یستقیم و حیضها ثلاثه قروء. اما اون زنی که حیض میبینه و حیضش هم مستقیمه، یعنی دوام نداره، در ماه هم دارای طهره و هم دارای حیضه، اونم عدش ثلاثه قروء. پس در حقیقت این روایت خیلی جالب موضوع برای زنهایی که عدشون ثلاثه اشهره و زنی که عدش ثلاثه قروء مشخص کرده، هیچ شبهه‌ای هم درش نیست. بله به حمل کاری نداره این روایت، اصلا این روایت صحبت حمل درش نیست، مسئله حیض و عدم حیضه. خب اصلا منتهیز و اینا رو بذارید کنار، سوال اینه المرأت التی اخرج رحمها لا تهیز ام تهیز؟ خب تمام شد، این هم مصداق اینه. عرض کردم نه کلمه مثلها داره، تا اون حرف و حدیث هایی که در همون روایات مثلها ذکر شده بود کسی مطرح بکنه، و نه آخه ما اینجا که فلسفه نمیخونیم، امام حکم رو برده روی طبیعت، میگه المرأة التي لا تحیض عدتها ثلاثة اشهر. حالا این لا تحیض به هر عنوانی میخواد باشه، این عدتش سه ماهه، ولو اینکه بفرمایید که یه مواردی هم تقیید شده مانعی نداره، اما حکم رو این طبیعت رفته. ما نهنفی هم یکی از مصادیق این طبیعته، المرأت التي اخرج رحمها، این هم مرأتون لا تهیز روایت میگه عدش سه ماهه، مگر اینکه دلیل مخصصی داشته باشیم بیاد این مورد رو خارج بکنه. بحث حالا در مفاد خود روایت. پس این روایت به لحاظ این دو نکته‌ای که در تعبیرش وجود داره، که یکی لم تهیز نگفته، یکی هم لا تهیز و مثلها نگفته، هرچه هست نسبت داده به خودش، المرأة التي لا تهیز عدتها ثلاثة اشهر. آیا ما نحن فیه یکی از مصادیق این عنوان نیست؟ لذا تعبیر این روایت که عرض کردم روایت صحیحی هم است و هیچ مشکل سندی نداره، یه تعبیر خیلی جالبی هست و کاملاً ما نحن فیه رو شامل میشه. باز نکته دومی که در این روایت و به درد بحث های ما میخوره، ولو به نظر به آیه، یه سوالی است که حلبی از امام صادق علیه السلام در این روایت کرده. قال، حلبی میگه و سألته عن قول الله عز و جل ان ارتبتم. و ان ارتبتم در آیه معناش چیه؟ سوال میکنه من ریبه، مقصود از ریبه چیه؟ خب اولین حرف ما در مقابل سید مرتضی بودیم. سید مرتضی هم گفت ان ارتبتم یعنی ان جهلتم، اگر حکمو نمیدونید، اگر جاهل به حکم هستید، که یکی از حرفها این بود که تمام احکام شرعیه‌ای که نازل میشه در عرض میشود شرایطی وارد میشه که مردم جاهل به اون حکم بودن. چه خصوصیتی داشت که مسئله جهل به صورت تقیید در این آیه شریف ذکر بشه؟ خب این روایت حالا اومد میاد مطلب سید مرتضی رو به طور کلی از بین میبره. حالا اگر کسی بگه سید مرتضی که قائل به حجیت خبر واحده ولو در کمال اعتبار هم باشه نیست، خب میگم باش، ما که خبر واحده صحیح رو حجت میدونیم، پس یه مستندی هست برای ما برای استفاده از آیه شریفه. قال و سألته عن قول الله عز وجل ان ارتبتم مر ریبه. ریبه چیه در این آیه شریف ذکر شده؟ فقال ما زاد على شهرن فهو ریبتون فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترک الحیض و ما کان فی الشهر لم یزد فی الحیض على ثلاث حیض فعدتها ثلاث حیض. میخواد روایت اینجوری بگه ان ارتبتم رو اگر نظرتون باشه ما چی معنا میکردیم؟ یعنی اون زنهایی که ریبه یائس بودن درشون پیدا شده. خب این سوال پیش میاد که منشأ ریبه یائس شدن چیه؟ بی خود آدم ریبه یائس شدن در مورد زن مطرحه، یا اینکه نه علت داره. علت این که ریبه یائس بودن در زن مطرحه این است که فواصل بین حیزش زیاد میشه، یعنی از یک ماه بیشتر میشه. یعنی معمولا زنهای طبیعی در سنین غیر یأس معمولا هر زنی در ماه یک عرض می شود که حیزی داره. حالا اگر آمد فاصله بیش از یک ماه شد، این حالا از باب تشبیه، مثلا یک نهر آبی که وقتی قسمت‌های آخرش هست هی تدریجا این آب کم میشه تا به جایی میرسه که دیگه منتفی میشود. این زنی که به سوی یأس میرود این خصوصیتش اینه که هی فواصل بین حیزش زیاد میشه. ولی همینطوری این نیست که حالا تا قبل از 50 سالگی مثلا درست در هر ماه یک بار حیض می دیده، به مجردی که 50 تمام شد یه مرتبه صفحه عوض می شه. نه، این یه چیزیست که تدریجاً تحقق پیدا می کنه. لذاست امام در جواب سوال حلبی که سوال میکنه مر ریبه، که خود همین سوالم کاشف از این است که در ذهن حلبی این ارتبتم به معنای انجهلتم نبوده. اگر این ارتبتم به معنای انجهلتم بود، این که نیاز به مسئله ایست که همه میفهمن یه سوال آیا مقصود از جهل به حکم چیه؟ و جهل به حکم معنای روشن و و واضحی داره. پس معلوم میشه که خود حلبی هم میدونسته که معنای انرتبتم انجهلتم نیست. معنای انرتبتم یعنی اگر ریبه یائسگی پیدا بشه. میگه ریبه یائسگی چجوری پیدا میشه؟ امام یه ضابطه کلی دستش میده، میگه اگر در ماه حیزش واقع میشه دیگه اینطور نیست که از یک ماه بگذره، همون مسئله سلاست قروه. اما اگر از یک ماه گذشت، بعد از 40 روز یک بار، 45 روز یک بار، 2 ماه یک بار مسئله حیزش مطرح شد، این همون ریبه است و حکم رو روی سلاست اشهر پیاده میکنه. پس ببینید این روایت در حقیقت از نظر تفسیر آیم در مقابل سید مرتضی برای ما یک حجت معتبری هست که اگر سید مرتضی بگه این انرتبتومی رو که شما در تفسیر آیه تفسیر کردید ما قبول نداریم، ما میگیم ما خبر واحد صحیح رو حجت میدونیم و این روایت به عنوان روایت صحیحه در تفسیر آیه با قطع نظر از اون معیداتی که ما خودمون ذکر کردیم کاملا مطلب رو برای ما روشن میکنه. لذا به نظر من این روایت صحیحه حلبی در اساس این بحثی که ما درش وارد بودیم، چه در رابطه با تفسیر آیه و چه در رابطه با تبیین حکم موضوع بحث ما، این روایت بسیار روایت نفیس و ارزنده و واضحت و دلاله است و مطلب رو کاملا برای ما مشخص میکنه. این حالا قبل از اون دسته سومی بود که ما وعده کرده بودیم بحث بکنیم. دسته سوم روایات، روایاتی بود که نکته و علت وجود عده را ذکر می کرد. حالا ببینیم ما آیا از این روایاتی که به حسب ظاهر علت وجود عده را به عنوان سلاست قروع ذکر می کنه ما می تونیم استفاده کنیم که در ما نحن فیه اصلا عده‌ای وجود نداره. 2-3 تا روایت در این بابه. عرض می شود که در صفحه 452 روایت دوم از باب 3 از ابواب عدد، یک روایت مفصله ای هست که حالا یک تیکش که به ما ارتباط داره این روایت رو میخوانیم. روایت اولا از نظر سند، سند خوبی نداره. این روایت رو کلینی از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم تا اینجاش خوبه، بعدم حسین ابن سیف و محمد ابن سلیمان، این حالا یا مشترکه و یا مجهوله. عن ابی جعفر الثانی علیه السلام قال، محمد ابن سلیمان میگوید قلت له جعلت فداک کیف صارت عدت المطلقه 3 حیز او 3 اشهر. جاء چرا عده زن مطلقه روی عدد 3 وارد شده، منتها حالا در بعضی یا ثلاثت قروع، در بعضی یا ثلاثت اشهر، ولی حدش 3 است، حالا 3 قرع یا 3 هیست. و صارت عدت المتوفا عنها زوجها 14 و 10. اما از اون طرف زنی که شوهرش میمیره و متوفا عنها زوجها هست، این عدتش عبارت از 4 ماه و 10 روزه. اونا روی عدد 3 یا ثلاثت قروع که اونم معمولا در 3 ماهه، یا ثلاثت اشهر، اما عده وفات رو زن باید 4 ماه و 10 روز بگیره. علتش چیه؟ فقال، امام در حسب این روایت در جواب فرمودند: اما عدت المطلقه 3 قروء. علت این که مطلقه 3 قرء عده نگه می‌داره، فلاستبراء الرحمه من الولد، برای اینکه رحم از مسئله حمل استبراء بشود. خب با لام هم ذکر کرده، فلاستبراء الرحم من الولد. خب لقائل ان یقول، که ما از این تعبیر استفاده میکنیم که هر کجایی که احتمال حمل وجود داشته باشه اونجا مسئله عده مطرحه، اما اونجایی که احتمال حمل وجود نداره، مثل همین ما نحن فیه که من خرج رحم و هاست، چه مناسبتی داره که عده وجود داشته باشه؟ تعبیر این روایت اینه: اما عده المطلقه 3 قروء فلاستبراء الرحمه من الولد. علت عده اینه. پس هر کجا نیاز به استبراء نباشه از باب اینکه یقین به عدم حمل وجود داره، باید حکم بکنیم به عدم ثبوت عده. بعدم وقت می‌فرماید چرا عده متوفا عنها زوجها 4 ماه و 10 روزه؟ یه بیانی دارد امام در این روایت. می‌فرماید خداوند در باره زنها عرض می‌شود که یک شرطی به نفع اونها کرده، یه شرطی هم به ضرر اونها. شرطی که به نفع اونها کرده مربوط به کتاب ایلاء، که آیه شریف هم مسئله ایلاء رو متعرضه: للذین یعلون من نسائهم تربص و 4 اشهرن، عرض می شود در آیه شریف است. در مسئله ایلا می دونید که ایلا عبارت از این است که مردی قسم بخورد به این که با زوجه خودش یا برای همیشه یا بیش از 4 ماه، اگر یه همچه قسمی خورد. اینجا احکامی داره. 4 ماه عرض می شود که مرد آزاده، بعد از 4 ماه زن رجوع به حاکم می کند و حاکم هم او رو مجبورش می کنه یا طلاق بده یا وجه بکنه، که این مباحثش در کتاب ایلا هست. اون وقت این دوتا رو با هم عرض می شود که تشبیه کرده. امام می فرماید چطور در باب ایلا برای زنها مسئله چهار ماه معیار قرار داده شده، به طوری که اگر کسی قسم بخوره که 3 ماه با زوجه خودش وقت نکنه، این دیگه عنوان ایلا محقق نمیشه، احکام ایلا هم برش بار نمیشه. حتما باید 4 ماه و بیشتر باشه. پس معلوم میشه اینجا رعایت حق زن به اندازه 4 ماه در ایلا شده. اون وقت که نمی فرماید خدا همین رو تلافی کرده، همونطوری که در باب ایلا 4 ماه رعایت حقوق زن شده، در عده وفات هم گریبان زنها رو گرفته. شما عده وفات نگه دارید که از کنم روایتش مفصله، بعدم نیست که مطالعه بکنید ذیل روایت رو. اما اونی که به ما ارتباط داره در جواب از استدلال به این روایت، برفرض که از نظر سند هم ما کاری نداشته باشیم و اغماز بکنیم، ببینید اول که سائل سوال میکنه، سوال رو روی ثلاثه قروء به تنهایی نبرده، که میگه کیف صارت عده المطلقه ثلاث هیز او ثلاثه اشهر. اما امام وقتی میخواد جواب بده فقط روی ثلاث قروء جواب میده. چرا؟ سوال که از هر دو شده بود، سوال از هر دو شده بود به لحاظ اینکه هر دو در آیه شریفه مطرحه. یه جا آیه میگوید که زنهای مطلقه باید 3 قرء عده نگه دارن، در اون آیه مورد بحثم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم واللائی لم یحضن، اینا 3 اشهر عده نگه می‌دارن. با اینکه مورد سوال هر دو بوده، لکن در جواب امام می‌فرماید اما عده المطلقه 3 قروء. 3 اشهرش کجا رفت؟ او که سوال شده بود از 3 اشهر، هم 3 قروء سوال شده بود، هم 3 اشهر. چرا امام فقط جواب رو روی 3 قروء پیاده کرد؟ چرا؟ این نکته داره. نکتهش این است که نظر سائل این بوده که اجمالاً بین این دو مورد چه فرق وجود داره، بین عده طلاق و عده وفات اجمالاً چه فرقی وجود داره؟ امام در جواب میاد در عده طلاق روی اون فرد غالب کثیرش تکیه میکنه. فرد غالب کثیرش اون زنی است که حیض میبینه، حیضش هم مستقیمه، جهت حیضش هم طبیعیه. امام میاد او رو ملاک برای بیان فرق قرار میده. خب اگر در چنین زنی که طبیعیه منشأ سلاست قروع استبراء الرحم من الولد باشه، آیا معناش این است که نکته کلی عده این معنا خواهد بود؟ دقت کردید چه عرض کردم؟ در اونی که عدش سلاست و قروع هست نکتش استبراء الرحم من الولده، نه کلی عده طلاق. اگر میگو کلی عده طلاق استبراء الرحم من الولده، خب شما بگی در من خرج رحمها این علت وجود نداره. اما اگر مصداق غالب رو اومد ملاکش رو بیان کرد، گفت اونایی که عدشون سلاست و قروع هست علت عرض می شود عدشون استبراء الرحم من الولده. آیا این معناش این است که این استبراء الرحم من الولد علت کلی عده است؟ خود امام داره تصریح میکنه، میفرماید اما عدت المطلقت سلاست قروع فلاستبراء الرحم من الولد. اگر کسی تردید داشته باشه این احتمال رو بده، بگه این سلاست قروع در کلام امام به عنوان یک مصداق از دو مصداق مورد سوال ذکر شده، جوابش این است که نه، اولا تصریح کرده امام، ثانیا یه روایت دیگری داریم در صفحه بعد که جالبه، او سوال میکنه از خصوص سلاست اشهر، میگه زنی که عده طلاقش سلاست اشهره چرا عده وفاتش 4 ماه و 10 روزه؟ امام یه علت دیگه بیان میکنه، میفرماید علتش اینه که خلاصه زن اگر شوهرش طلاقش بده، اون ناراحتی از طلاق تا 3 ماه بیشتر طول نمیکشه، اما اگه شوهرش مرد به این زودی ها ناراحتیش تمام نمیشه، او نیاز به 4 ماه و بیشتر داره. روایت رو دقت کنی، روایت سوم همین باب، عبدالله ابن سنان قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام لعی علتن سارت عدت المطلقه سلاست اشهر و عدت المتوفا 4 اشهر و عشرا، قال لأن هرقة المطلقة تسكن في 3 اشهر و هرقة المتوفا عنها زوجها لا تسكن الا بعد 4 اشهر و عشرا. پس معلوم میشه که علت در این یه چیز دیگه است. خب اگر در سلاست اشهر علت چیز دیگه شد، این دلیل نیست بر این که اون روایت که میگه ولی استبراء الرحم من الولد، اون در رابطه با کلی عده نیست، اون در رابطه با خصوص عده سلاست قروعه که چرا سلاست قروع مطرحه؟ میگه لاستبراء الرحم من الولد. آیا سزاوار کسی از این روایت استفاده کنه که اصلا نکته کلیه در عده طلاق استبراء الرحم من الولد. کجای این روایت یه همچه حرفی میزنه که کسی بخواد یه همچه استفاده ای از این روایت داشته باشه؟ یک روایت هم در باب 38 عرض می شود، صفحه 468 این روایت رو داریم، با یک روایت دیگه اون وقت این تمام میشه به طور کلی. در صفحه 468 باب 38 روایت اول روایت زراره است، اینم سندش موسی بن بکر درش هست که ظاهرا محل تأمله. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن امرأت نوعی الیها زوجها، اومدن بهش خبر دادن که شوهرت مرده. نوعی الیها زوجها، فرزن شوهرش مسافرت بوده، اومدن بهش گفتن شوهرت مرده، اینم اطمینان پیدا کرد. فعتدت، عده وفات نگه داشت. بعد از آنی که عده وفات تمام شد، فتزوجت، شوهر جدیدی گرفت. شوهر جدید که گرفت، فجاء زوجها الاول، اون زوج اولش از مسافرت آمد، معلوم شد که موتی در کار نبوده. حالا که شوهر آمده، خب پیداست این زن شوهر اوله، اون مسئله موت و عده و تزویج بعد اینا همه کنار، خب حالا زن شوهر اوله. ففارقها، شوهره دید که این حالا رفته شوهر دیگه کرده است و اینا، خلاصه طلاق داد این زن رو. این که طلاقش داد و فارق حل آخر، دومی هم گفت نه این دیگه به درد ما نمیخوره، هر دوی رو رهاش کردند. حالا سوال اینه، کم تعتدو لناس، این زن چقدر باید عده نگه بداره که بعدن برای دیگران حلال باشه، بتونن با این ازدواج بکنند؟ قال به ثلاثت قروع، امام فرمود سه حیز باید عده نگه داره، بعد از این سه قرع برای زوج بعدی حلال خواهد شد، یعنی زوج سوم. و انما یستبرع رحمها به ثلاثت قروع، رحمش با سه قرع استبرا میشه، معلوم میشه که آیا حملی در او وجود داره یا نه. تحلها للناس کلهم، بعد از آنی که این سه قرع واقع شد و معلوم شد که حملی در کار نیست، این دیگه برای دیگران حلال میشه، میتونن با این ازدواج کنند. اون وقت زراره که این سوال رو از امام باقر علیه السلام کرده بود، کنه دفع توهمی میکنه. زراره میگه وزالک، این که من این مسئله رو از امام باقر سوال کردم، این علت داشت. علتش این است که ان اناسن، بعضی از این فقهای اهل تسنن که در روایت بعدی اسم میبره ابراهیم نخعیه، اینا قالو تعتد عدتین لکل واحدتن عده، اونا عقیده شون این بود که حالایی که زوج اول و زوج دوم، منتها زوج اول با طلاق و زوج دوم هم روی قاعده، او دیگه نیاز به طلاق نداره. علت گفتن چون هر دو با این مفارقت کردن، این زن باید دو تا عده نگه داره، یکی برای زوج دوم، یکی هم برای زوج اول. لکل واحدتن عده. میگه بعضی ها اینجوری قائل بودن، لکن فعبا ذالک ابو جعفر علیه السلام، امام باقر این فتوای ناس رو نپذیرفت و قال تعتد ثلاثه قروء، همین که یک عده سه قرعی نگه بداره، فتحل للرجال، برای دیگران حلال میشه. خب این روایتم که میگه و انما یستبرع رحمها به ثلاثه قروء، مثل خود همون آیه شریفه که میفرمود والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ما از تناسب بین حکم و موضوع میگفتیم ولو اینکه المطلقات عمومیت داره، اما وقتی میگه یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، معلوم میشه مطلقاتی است که حیض میبینند، والا معنا نداره مطلقه ای که حیض نمیبینه یا تربس و ثلاثه قروء. همونطوری که اونجا آیه شریف معناش این بود، خب اینم که میگه و انما یستبرع رحمها به ثلاثه قروء، یعنی در مورد کسی که قرء میبینه، اما کسی که قرء نمیبینه و عدش ثلاثه اشهره، او دیگه مسئله استبرا مطرح نیست به این نحو. پس این باز دلالت نداره بر اینکه کلی عده طلاق نکته و علتش عبارت از ثلاثه قروعه. حالا علاوه بر این، در صفحه مقابل یه روایتی داریم که این روایت هم تقریبا تأکید و تأیید میکنه که مسئله وجود عده همش برای خاطر این نیست که استبراء رحم از حمل بشه، که کلی عده تابع این معنا بشه. این روایت جالبه. روایت ابی عبیده است، قال سئل ابو جعفر علیه السلام تزوج امرأتم، خسی اون کسی است که زمینه حمل به هیچ وجه در او وجود نداره، او امکان نداره که از او حملی به وجود بیاید، لکن تزوج امرأتم و فرز لها صداقم، زنم در جریان بوده و هی تعلم انه خسیون، از این نکاح درست یا نه؟ فقال جائزون، بعد نکاحش اشکال نداره. فقیل فانه مکث معها ما شاء الله، یه مقدار با این زن مکس کرد، یه سال دو سال پنج سال کمتر بیشتر، ثم طلقها، بعد طلاقش داد. هل علیها عدتون مع کون زوج خسیان، آیا عده بر این زن هست یا نه؟ با اینکه اینجا یقین به عدم حمل موجوده، لازمه خسی بودن این است که امکان حمل وجود نداره. قال نعم، فرمود بله عده داره و علت رو اینجوری ذکر کرده، الیس قد لذ منها و لذت من، آیا اینطور نیست که این دوتا از هم لذت بردن، هم زن از مرد و هم مرد از زن، همین موجب عده است. بدون اینکه مسئله عرض می شود که استبراء رحم از حمل وجود داشته باشه و این شبه هم خب شاید نیازه به دفع هم نداشته باشه که کسی فکر نکنه که خسی بودن ملازم با عدم امکان دخوله، نه، خسی بودن اون دخولی که آثاری برش مترتبه که یکی مسئله غسل جنابته و یکی مسئله ثبوت عده است، چون آیه شریفه میگه که اونایی که دخول نسبت به اونها محقق نشده اونها عده ندارن. پس خسی هم مثلا روی این شبهه نباید زنش عده داشته باشه، نه، مسئله خسی بودن ملازم با عدم حمله، نه ملازم با عدم امکان دخول، اون هم دخول به اون مقداری که ازش تعبیر به التقاء ختانین میشه و یترتب علیه وجوب الغسل و یترتب علیه ثبوت العده که از مورد آیه ما لم تمسوهن خارج بشود که در مورد زنهای مطلقه‌ای که مسی نسبت به اونها واقع نشده آیه شریفه حکم میکند به اینکه اونها عده ندارن. و به نتیجه این روایات دسته سوم هم که در رابطه با بیان نکته وجود عده هستند و دلالت میکنن بر اینکه عده استبراء رحم من الولده، ملاحظه کردید که مورد این نکته و این دلیل یک گروه از زنهای مطلقه است، نه همه زنهای مطلقه. و به نتیجه این راهی رو که تا به اینجا طی کردیم و روایاتی رو که ملاحظه کردیم هیچ کدامش نه تنها در مقابل آیه نبود، بلکه با توجه به این عرض می شود توضیحاتی که داده شد اینها همه تأیید می کرد آیه شریف رو. یک نکته هم برای تکمیل بحث من عرض بکنم، این نکته هم نکته حساسی و اون اینه، ما ثبوت عده را برای من خرج رحمها از آیه شریفه از چه طریق استفاده کردیم؟ از طریق اولویت. ما گفتیم که وقتی آیه در زنهایی که خوب دقت بفهم، آیه در زنهایی که شائبه یأس درشون وجود داره و حیض هم میبینند، منتها عرض کردیم علل قاعده فواصل حیضشون یه مقدار زیاد میشه، اما اصل حیض محفوظه. این نکته رو باز تأکید میکنم، خوب دقت کنید. ما گفتیم وقتی آیه در مورد انرتبتم حکم میکند به اینکه عده ثلاثت اشهره، در مورد زنهایی که خرج رحمها که اینها عرض میشود که دو تا عرض می شود که اشتراک و امتیاز، یک اشتراک و یک امتیازی با مورد آیه دارند، اینها به طریق اولا عدهشون باید ثلاثه اشهر باشه. حالا اون نکته اصلی اینه، اگر ما در این روایاتی که ملاحظه کردیم که حتی در یک دونش هم دلالتی بر خلاف این معنا ملاحظه نکردید، لکن حالا فرض کنیم که در بعضی از این روایات یا در بعضی از این دستجات روایات، فرضاً اگر روایت یا دسته روایتی بود که ازش استفاده می شد که من خرج رحمها عده نداره، اگه فرض کنیم یه همچی چیزی رو، اون وقت سؤال اینه که ما این روایت یا دست روایاتی که یه همچی مطلبی ازش استفاده می شد با توجه به اولویتی که در آیه هست چجوری باشون برخورد کنیم؟ آیا اولویت رو از بین ببریم؟ که قابل از بین بردن نیست. حکم رو در اصل در مورد آیه از بین ببریم، اونم که ظاهر آیه شریف است، مخصوصا با این دقت‌هایی که درش شد. پس اگر فرض کنیم این روایات دسته اخیر رو اگه فرض کنیم قبول کردیم که علت وجود عده استبراء الرحم من الولده، خب این رو ما با آیه و اولویتی که در آیه نسبت به ما نحن فی وجود داره چجوری باشون برخورد کنیم؟ این روایات رو مقدمه بر آیه بداریم، از این روایات کشف کنیم که اولویت نیست، هیچ کدوم رو نمیتونیم این روایات رو بر آیه مقدم بداریم که اصلا بگیم در مورد آیه که داره میگه ثلاثه اشهر بی خود میگه. اولویت مسئله من خرج رحمها یه مسئله بدیهیه، یه اولویتی نیست که کسی بتونه او رو انکار بکنه. لذا لو فرضه که در بین روایات یک روایت یا یک دست روایت داشته باشد در این که من خرج رحمها لا عدت علیها، اینطور نیست که ما همینجا مسئله رو تمام کنیم بگیم دیگه مطلب تمامه. نه، تازه مشکله پیش میاد. با آیه چه کار کنیم؟ با اولویت آیه چه کار کنیم؟ اولویت مطلب روشنیه، ظهور آیم در مفادش روشن. پس این هم یک چیزیست که به حمدالله این راهی که طی کردیم ما رو گرفتار این مشکله نکرد، و الا اگر خیال بکنیم که یه روایت یا چند تا روایت اگه در ما نحن فی دلالت داشت بر این که من خرج رحمها عده نداره، همینجا مسئله تمام میشه. نخه، مسئله تمام نمیشه، تازه باید برگردید به آیه یا در دلالت آیه مناقشه کنید یا در اولویتی که ما از آیه استفاده کردیم مناقشه کنید، و ظاهرش این است که هیچ کدومش قابل مناقشه نیست. اینم آخرین نکته‌ای بود که در این بحث خواستیم خدمتتون عرض کنیم، و به نتیجه با توجه به این راهی که طی شد، هم از آیه ما استفاده کردیم که من خرج رحمها باید 3 ماه عده نگه بداره، و هم از این روایت حلبی و هیچ یک از روایات دیگر این معنا رو نفی نکرد که مسئله معارضه و مخالفت در کار باشه. لذا به وضوح می توان گفت که اینها عده دارن و عدهشون هم ثلاثت اشهره. البته در این بحث یه بحث موضوعی هم در ذهن من بود که به دنبال این بحث داشته باشیم و اون این است که آیا مسئله اخراج رحم برای کسی که ضرورتی اقتضا نمی کنه که رحمش رو بیرون بیاره، حالا اگر کسی خدای نکرده گرفتاره کسالت، علت، سرطان، امثال ذالکه که خب او مشکلی ندار، اما اگر کسی به صورت طبیعی بدون هیچ ضرورتی بخواد رحمش رو بیرون بیاره، این آیا شرعاً نفس این مسئله با قطع نظر از طلاق و عده طلاق این جایزه یا نه؟ این یه بحث رو میخواستیم بکنیم، لکن این بحث دامنه وسیعی داره، دیگه ما هم وقتی نداریم. ولی اگر بخواید دنبال بکنید، من هم این معنا رو خدمت شما عرض کنم که این مسئله از دو بعد جای بحثه. یک بعدش این است که اخراج رحم مستلزم عقیم شدنه. این رو در رابطه با انزال و مسائل انزال و جلوگیری از حمل و جلوگیری مطلق و دائمی و موقت در اون وادی باید دنبال کرد. یک بعد دیگرش مسئله نقص عضوه. آیا اضرار به نفس در رابطه با نقص عضو در چه محدوده ای جایزه و در چه محدوده ای جایز نیست؟ این خود یک بحث فقهی مفصلی داره که مسئله اضرار به نفس و همینطور مسئله حفظ نفس، اینها معمولا در کتابهای فقهی در باب اطعمه و اشربه اونجاها بحث شده. صاحب جواهر یک قسمت اونجا بحث کرده، مرحوم نراقی هم در کتاب مستند در اونجا، در این رابطه میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. دیگه برای تکمیل این بحث انشاءالله خودتون دنبال کنید. ما دیگه این بحث رو تمام میکنیم و دیگه چیزی هم باقی نمونده، شما رو به خدا میسپاریم انشاءالله. التماس دادن.